بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث رسید به این روایاتی که از این روایات ببینیم که آیا شرطیت ایمان در صحت عبادت رو میتونیم استفاده کنیم یا خیر. تا اینجا عرض میکنم که حدود 10 روایت رو خوندیم، 10 روایت رو خوندیم، منتها بعضی از آقایون فرمودن بعضی از روایات رو 11 هم خوندیم، بعضی از روایات رو صاحب وسائل تقطیع کرده. ببینید درسته بعضی از روایات، مثلا این روایت 7 که عن اسماعیل ابن نجیح یا نجیح عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، خود صاحب وسائل هم میگه قال الناس سوادون و انتم الحاج. اون قبلش خیلی در معنای این ذیل نقشی نداره که ما بخوایم او رو قرینه قرار بدیم. این اسماعیل میگه که کنا عند ابی عبدالله علیه السلام به منا لیلتن من اللیالی، در یک شبی از شبها در منا خدمت امام صادق علیه السلام بودیم. حضرت فرمود ما یقول ها اولا، این اهل سنت در این آیه چی میگن؟ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی و من تأخر فلا اثم علی، که این آیه 213 سوره مبارکه بقره است. و اذکر الله فی ایام معدودات، تا میرسه به این که فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی و من تأخر فلا اثم علی. حضرت به اسماعیل میگه که علمای اهل سنت در مورد این آیه چی میگن؟ او میگه نمیدونی، ما ندری. حضرت فرمود من میدونم اینا چی میگن. اینا میگن من تعجل من اهل البادیه، اگر اون قسمت اول مربوط به این صحرانشین هاست که اونا که اهل بادیان و زودتر میخوان برن به همون بیابان خودشون، اینا روز 10 و 11 رو فقط در منا باشند و نفر بکنن. و من تأخر من اهل الحزر، اونایی که اهل خود مکه هستن، اینا باید روز 13 هم باشن. فلا اثم علی. حضرت فرمود نه، این تفسیر اشتباهی است که بر این آیه میکنن. لیس کما یقولون قال الله جل ثناؤه فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی الا لا اثم علی و من تأخر فلا اثم علی الا لا اثم علی. یعنی تفسیر بین اهل بادیه و اهل حضر نیست، هر کسی خواست روز 11 و 12 در منا باشه این میشه تعجله، هر کسی خواست روز 13 هم باشه میشه تأخره، هیچ کدوم هم اثمی و گناهی برشون نیست. بعد فرمود لا اثم علی لمن تقا انما هی لکم و الناس سوادون و انتم الحاج. خب بعد میفرماید که این لا اثم علی که تو این آیه آمده مربوط به شما هاست، مربوط به اهل شیعه است، اما الناس سنی ها اینا سوادون و انتم الحاج. خب حالا ما دیروز به این ذیل تمسک کردیم، اما صدر ارتباطی به اینکه قرینه بخواد باشه ذیل رو یه معنای دیگری برش بکنه نیست. نه نه، میگه لمن تقا انما هیه انما هی لکم، یعنی این آیه که تعجل تأخر لا اثم، اینا مربوط به شماست. اما نه دیگه، و انتم الحاج ظهور دادید، این که حج رو شما دارید انجام میدید، نه اینکه اونا هم یه حج ظاهری انجام میدن به معنای اینکه مجزی باشه و صحیح باشه، نه دیگه. یعنی اصلا فعل اونها لیس به حجن، فعل اونها لیس به حجن. وقتی میگه انتم الحاج یعنی اونها فعلشون لیس به حج. یه وقتی هست که میگیم آقا فعلشون حجه اما اونا حاجی نمیشن، خب این یه احتمالیه، اما ظاهرش این است که فعلشون اصلا فعل حج نیست. عرض میکنم، باز عرض کردم 4 حدیث اینجا مربوط به حج. حدیث 8 هم که خوندیم، اما والله مال الله عز ذکره حاج غیرکم ولا يتقبل الا منكم. عرض میکنم که اینم باز من دیدم البته روایتش روایت خیلی خوبیه، اما اینطور نیست که قبلش قرینه ای داره برای اینکه بخواد بگه اونام حجشون صحیح هست اما ثواب ندارن، فقط حج شما ثواب داره. اما روایتش خیلی روایت خوبیه. در عرض میکنم این حدیث 8 که در جلد 8 کافی صفحه 288 هم آمده، فضیل میگه که با امام باقر داخل مسجد الحرام شدیم و امام باقر به من تکیه داده بودن و یک نگاهی کردن به اهل سنت و ما کنار باب بنی شیبه بودیم. فقال یا فضیل ها کذا کان یتوفون فی الجاهلیه. مردم جاهلیت هم همینطور طواف میکردن. خب طواف جاهلیت صحیح بوده؟ لا یعرفون حقا ولا یدینون دینا، اصلا دین نداشتن اونا. اونا طواف میکردن، جاهلیت هم طواف داشتن. یا فضیل انظر الیهم مکبین علی وجوههم. اینا علا وجوه مکبن یعنی واژگونن، یعنی اینا عرض میکنم که لعنهم الله، خدا لعنت کنه اینها رو. لعنهم الله من خلق مسخور بهم، خلقی که اینها مسخر به شیطانن و مکبین علا وجوهم هستن. بعد این آیه رو خوندن، آیه 23 سوره ملک، که حالا من تعمد دارم خوب شد حالا آیه بهرامی هم ولی امروز نیستن، اما صدر روایت نکات خیلی مهم میداره برای ماها که در تحکیم اعتقاداتمون اینا خیلی لازمه. بعد حضرت این آیه رو خوندن، 23 ملک، افمن یمشی مکبن علا وجهه اهدا امن یمشی سویه علی صراط المستقیم. کسی که به صورت واژگون داره راه میره، این میتونه راه بره، یا کسی که سویان من دون عیبن من دون نقصن راه میره. بعد حضرت فرمود یعنی والله علیان علیه السلام والاوصیا، خدای تبارک و تعالی علی و اوصیای علی رو قسم میکنه. باز ثم تلاها ذل آیه، آیه 28 ملک، فلما رأوه ذلفتن سیعت وجوه الذین کفروا و قیل هذا الذی کنتم بهی تدعون. وقتی که قیامت دیدن چه خبر هست، اون موقع این وجوهشون در هم گرفته میشه و بهشون میگن اینه قیل هذا الذی کنتم بهی تدعون، آیه 28 ملکه. بعد می فرماید باز تعبیر امیرالمؤمنین رو میارن، امیرالمؤمنین علیه السلام یا فضیل لم یتسم به هذا الاسم، غیر علی الا مفترن کذاب، هیچ کسی متسم به این عنوان نمی شود غیر از علی مگر کسی که کذاب و مفتری باشه. بله، مفترن کذاب الی یوم البعث، قیامت رو تکذیب بکنه. اما والله یا فزیل مال الله عز ذکره هاتون غیرکم، همین زیلی که الان دیروزم خوندیم، اصلا غیر از شما کسی حاج نیست. بعد میفرماد ولا یغفر الذنوب الا لکم، خدا ذنوب فقط برای شما میبخشه. ولا یتقبل الا منکم و انکم لأهل هذه الآیه، آیه 31 نساء، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. میفرماید این آیه مربوط به شماست، یعنی این آیاتی که مربوط به توبه و غفران و اینا، درست حالا قرآن تعبیر به عباد میاره، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ولی تقیید میخوره به عباد مؤمن، اونایی که این ایمان رو دارن، اونایی که ایمان و اعتقاد به امیرالمومنین و اولاد علی رو دارن. یعنی از ظاهر این روایات، بلکه بالاتر از ظاهر، توبه غیر مؤمن قبول نیست. غیر مؤمن هرچی هم توبه بکنه فایده نداره تا ایمان نداشته باشه. یعنی یکی از شرایط توبه ایمانه. خب اینم در این روایت بود که عرض کردم. حالا گفتم تقطیعی که مضر باشه، فقط من محاسن برقی رو تو کتابخونه پیدا نکردم که ببینم اونجا هم تقطیعی وجود داره یا نه. علایانه اینطور نیست که بگیم آقا تو این روایات یه قرائنی وجود داره که حج اینا به حسب ظاهر صحیحه. حالا اولا حجم که الغای خصوصیت میکنیم، این که حضرت فرموده انتم الحاج میشه انتم المسلون، انتم الصائمون، هر عبادتی شما فقط دارید انجام میدید، اینو انجام نمیدن. این تعبیر به این که آقا هاکذا یتوفون فی الجاهلیه، جاهلیت توافشون درست بوده، حضرت داره تشمیه میکنه، میگه تواف اینا با تواف جاهلیت یکیه، فرقی نمیکنه. بله درسته. اینجا خود صاحب وسائل میگه فی حدیثن، خود صاحب وسائل هم اشاره میکنه که این حدیث صدری داره، ولی اون صدر قرینه نمیشود برای این که ما در این ذیل تصرف کنیم. اما والله نیستی عرض کردم، ما مراجعه کردیم دیگه، مراجعه کردیم، اینا داریم از خود کافی داریم میاریم، اینا که امروز من خوندم از خود کافی خوندم دیگه. چی؟ شرط چی؟ خیلی خوب. خب نه دیگه، این روی یه قوله. ببینید الان دو قول داریم، یه قول این است که شرط برای صحت هم اسلام است هم ایمان، این یه قول. یه قول است که شرط برای صحت اسلام است، اما ایمان شرط برای کماله، شرط برای ثوابه، به قول خود آقا این شرط برای قبولی به اصطلاح فقهیه. ما داریم میگیم بنا بررسی میکنیم این روایات ظهور در این داره که ایمان شرط در صحته. ببینید تا به حال چند تا عبارت خیلی مهم و کلیدی اینا رو نمیشه درش تصرف کرد. چرا؟ یعنی هم اسلام شرط هم ایمان هر دو. بله بله بله، تا زمان شهید ثانی و شهید اول. خب اینا رو خوندیم آقا، یعنی عرض کردیم ببینید عرض کردیم اینجا مرحوم شهید اول در دروس به مشهور قدما نسبت میده که مشهور قدما ایمان رو شرط برای صحت نمیدونن. منتها ما اون روز عرض کردیم که متعرض نشدن یا اصلا خیلی واضح گرفتن، خود هر دو طرفش ممکنه باشه. این همه روایت ما داریم در اینجا. اون وقت متأخر المتأخرین اینا اکثرشون میگن ایمان شرط در صحته. چون این همه روایت 19 تا روایته. نداریم همچین روایت. نه فقط اون روایت خیلی خوب خوندیم اینو عرض کنم برای شما، از همونجا وارد شدیم. روایت داریم که یک کسی سنی بوده، رفته حج انجام داده، بعد مستبصر شده آیا این باید حجش اعاده کنه؟ حضرت فرمود نه، اعاده لازم نیست. نه نداره، تو روایت نداره احرامشون صحیحه. حالا بذارید آیه، بذارید ما روایت تموم بکنیم. من نتیجه نهایی عرض نکردم، ممکنه بعضی از روایات در مقابل این روایت باشه. مثلا همین که آیه هاشق از آیه بروجردی نقل کردن، بید مرحوم سید در عروه وقتی میفرماد ایمان شرط در صحت عبادات هست، فقط دو نفر تعلیقه دارن، یعنی همه معاشین عروه قبول دارن حرف سیدو، یکی مرحوم آقای بروجردیه، یکی مرحوم هاشمند حسین کاشف الغطاس. این دو نفر میگن نه، ایمان شرط برای کماله، شرط برای ثوابه و شرط برای صحت نیست. اما تمام محشین، این مقداری که حالا در این حواشی چاپ جامعه مدرسین انتشار جامعه رو عرض میکنم، همه میگن که شرط در صحته، کسی حاشیه نداره اینجا، فقط آقای بروجردی حاشیه داره. خب البته عرض کردم از معاصرین، از مراجع بزرگوار نجف و قوم الان داریم افرادی که همین نظر مرحوم آقای بروجردی رو دارن، ولی خدا آقای خویی هم اصرار داشت بر این که ایمان شرط برای صحته. نه طواف زیارتشون جای طواف نسا رو میگیره. حالا اجازه من روایت بخونم مقداری. من ندیدم، بذارید اون رو ببینم. من محاسن رو فردا عرض میکنم. من میبینم محاسن رو عرض میکنم. میخواید بخونید الان محاسن رو؟ بخونید. چقدر قبل از این عبارت داره؟ اینجا داره ما اکثر از سواد. کلبی نه اشتباس کلبیه بله. اکثر از سواد. اما والله ما یعوج لله غیرکم ولا یعطا اجره مرتین غیرکم انتم والله رعات الشمس و القمر و انتم والله اهل دین الله منکم یقبل و لکم یقبل. خیلی خوب، همین است که آیه عاشق هم دیروز فرمودن. این مرتین در اینجا معناش این است که به اهل سنت یه بار اجر میدن، به شما دو بار، بلکه این کنایه از تضعیف یعنی از آفن مضاعفه، یعنی به شما اجر مضاعف داده میشه، به شما اجر مضاعف داده میشه، نه اینکه به اونا یه اجر داده میشه. نه، شما به برکت این ایمانی که دارید خدا چند برابر اجرتون میده. یعنی این ایمان اجر عمل رو بالا میبره. یه اجر مربوط به خود عمل است، یه اجر مربوط به ایمانه. ولی این در فرض است که عمل صحیح باشه. اونجایی که عمل صحیح نیست اجر نداره. ولذا یعنی اجماع مرکب داریم آیا شیخ، بر این که هیچ که نمیگه اهل سنت به خاطر عملی که میبره اجر میبره. اونایی هم که میگن شرط صحت نیست، میگن این نماز و روزه و حج و اینا موجب تخفیف عذابشون فقط میشه، نه اینکه اونجا اجرشون بدن بابت عمل. که یکی از اشکالات همینه. خب شما یه حرفی زدید، یه شعری گفتید، تو قافیهش موندید. اگر میگید شرط صحت نیست، پس این عمل وقع صحیحن. خب اگر صحیحن هست، استحقاق اجر داره، استحقاق ثواب داره، چرا میگید ثواب نداره؟ یه وقتی هست که شما میاد میگید که آقا این حجی که انجام میده شیعه و سنی، هر دو رو خدا بهشون اجر میده، اما به شیعه بیشتر میده. اگه اینو میگید یه حرفی، اما یه حرف رو نمیزنید. شما میگید اگر ما میگیم ایمان شرط در صحت نیست، اما شرط در ثواب هست، چون این روایات تصریح داره که به این که اینا ثواب داده نمیشه بهشون. خب پس دیگه اجر واحد هم ندارن، اون مرتبه این هم باید هم بکنیم، برای این که به عنوان بله منکم یقبل سازگاری نداره؟ بله بله منکم یقبل، یعنی از اونا اصلا نه صحیحه نه مقبول، هیچی نیست. عرض کردم کلمه قبول اگر قرینه درش نباشه ظهور در صحت داره تو روایات. چی داره؟ بعد الایمان. ببینید اونجا رو، یعنی بعد از اینکه مستبصر شدن، اجازه بدید. نخیر، یعنی بعد از اینکه ایمان آوردن، نسبت به اون عملی که در حین زلالت انجام دادن مثل شرط متأخر میمونه. ایمان بعدی سبب میشود که او تعلق اجرش پیدا کنه. نخیر، ظاهرش همینه. خوندیم روایت دیگه اون دفعه؟ چرا خوندیم روایت در اعمال در بحث حج؟ تو هم قبل از این بحثا خوندیم، قبل از تعطیلات خوندیم او رو، ولذا همین معنا رو کردیم. گفتیم که این ایمان بعدی شرط متأخر در اجر نسبت به عمل قبله. ظاهرش همینه، نه ظاهرش همینه. خب رسیدیم به حدیث، اجازه بدید چند تا حدیث بخونیم. آقا رسیدیم به حدیث 12، محمد ابن علی ابن الحسین صدوق به اسناد عن ابی حمزه الصومالی، سند صدوق به ابو حمزه صحیحه. قال لنا علی ابن الحسین علیه السلام ایل بقا افضل، در روی زمین کدوم بقعه از بقاع زمین افضله؟ فقلنا، ما عرض کردیم به حضرت الله و رسوله و ابن رسوله اعلم، ما نمیدونیم، شما اعلمید. فقال علیه السلام افضل البقاء ما بین الركن والمقام، افضل نقاط زمین بین الركن والمقام. ولو ان رجلا امر ما امر نوح فی قومه، حالا اگر یه مردی یا عمره، بر درست میفرم، عمره ما عمره نوح، اگر کسی عمر نوح پیدا بکنه، این ضرب المثلی هم که تو ما هست، عمر نوح، عمره ما عمره نوح فی قومه الف سنه الا خمسین آمن یسوم النهار و یقوم اللیل فی ذلک المکان ثم لقى الله بغير ولايتنا لم ينفع ذلك شيئا، یعنی اگر 950 سالم روزه بگیره، نماز بخونه، بعد خدا رو بدون ولایت ائمه ملاقات بکنه، یعنی بمیره بدون ولایت، لم ينفع، یعنی اگر حتی لحظات آخرم آمد ایمان آورد، عرض کردم اون روایت ابن عزینه که ایشون فرمودن این باید شرط متأخر میشه، تمام اعمال گذشتهش اجر داره. حالا اما اگر بدون ولایت مرد لم ینفع و شیعا، این شیعا یعنی فقط ثوابش نمیدن اما صحیحه، کجای این عبارت آخه کدوم عربی حاضر اینطوری معنا بکنه؟ لم ینفع و شیعا یعنی کل عدمه، این اعمالش اگه 9000 سالم اینطوری عبادت بکنه کل عدمه. یه نکته ای رو عرض بکنم بین الهلالین، ببینید زمان صدور این روایات غیر از این نمیشد بیان کرد، ائمه نمیتونستن صریحا بیان بگن آقا اعمال اینا باطله باطله باطله، با یه تعابیر دیگه ای باید ذکر بکنن. اون زمان زمانو عرض میشود که بنی امیه و بنی العباس مگه میشد ائمه بیان اینطوری؟ بالاخره زمان تقیه بوده، در اون ظرف اینطوری حرف زدن ببینید چقدر عجیبه. بله خیلی، حالا گاهی قد اونم فرمودن، میخوام بگم این جهت هم در نظر باشه. خب این روایت دو تا سندی هم داره که سندشو صاحب وسائل عرض میکنم که ذکر کرده. میریم حدیث 13 و عن ابیه عن علی ابن موسی عن احمد ابن محمد عن الوشاء حسن ابن علی وشاء ثقه عن کرام الخثعمی که ثقه است عن ابی الصامت که این توثیق نداره عن معل ابن خنیس که خب محل بحثه اما محققین وثاقتش رو قبول دارن و ظاهرا همینطور هم باشه. قال ابو عبدالله علیه السلام، هم در بعضی از بحث‌های فقهی به نظر روز معل ابن خنیس بحث کردیم. یا معلا لو ان عبدن عبدالله معتعام، ببینید اون روایت مربوط امام سجاد بود، علی ابن الحسین بود، این روایت مربوط امام صادق علیه السلامه. لو ان عبدا عبد الله مئة عام ما بین الركن والمقام یصوم النهار و یقوم اللیل حتی یسقط حاجباه علی عینی، اینقدر پیر بشه که این دو تا ابروش رو چشمش بیفته و یلتقی تراقی حرما، یعنی پیری به تراقی او برسه، همه بدنش دیگه پیر بشه فرسوده بشه. حالا این یلتقی تراقی حرما ممکن کنایه از این باشه که بمیره، این حرم انقدر پیر شد و در همون حال پیری مرد، جاهلن به حقنا لم یکن له ثواب، این ثواب نداره. بید گاهی قا تو روایات در همین حد فرمودن که حالا از باب العاقل و یک فیل اشاره لم یکن له ثواب، اما این لم یکن له ثواب معناش نیست که العمل و صحیحون، کنار اون لم ینفعه شیعا، این شیعا یعنی اصلا این کرمادن اشتدت به ریفی یوم آصفه. حدیث بعد و عن محمد ابن الحسن شیخ توسی عن السفار عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن علی ابن عقبه عن ابیه عقبت ابن خالد عن میسر که این رو میسر هم بعضی ها خوندن، میسر ابن عبدالعزیز نخعی مدائنیه، عرض میکنم که توثیقم یه روایتی در توثیقش از ذراره از امام صادق علیه السلام نقل شده عن ابی جعفر علیه السلام، باز شبیه همون روایته، ان افضل البقاء ما بین الركن الاسود والمقام و باب الكعبه و ذاک حطیم و اسماعیل و والله. بید آقای طوری بوده که انگار خود اصحاب هم یه مقدار این مطلب براشون سنگین بوده که ائمه چاره نداشتن قسم هم یاد بکنن.
ببینید تو اون روایت داشت اما والله مال الله عز و جل حاجون غیرکم. خب اگر
فقط اندازه ای بود که آقا این عمل اینا ثواب نداره، نیاز به قسم خوردن نداشت دیگه.
و والله لو ان عبدا صف قدمی، این دوتا پای خودش رو در این مکان منظمن نگه داره، یعنی از اینجا جای دیگه نره. و قام اللیل مسلیان حتی یجیع اون نهار، شب رو نماز بخونه تا روز، روز روزه بگیره تا شب. و لم یعرف حقنا و حرمتنا اهل البیت، حرمتنا اهل البیت، لم یقبل الله منه شیئن ابدا، مثل اون لم ینفعه شیئنه. روایت بعد روایت 15 هم، و عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن ابی عبدالله عن محمد ابن حسان سلمی، که در کتب رجال محمد ابن حسان لم یذکر، عن محمد ابن جعفر ابن محمد عن ابیه، رضا این روایت معتبر نیست. قال نظر جبرئیل علیه السلام علی النبی فقال یا محمد، اللهم صل علی محمد، السلام السلام و یقرئ و کسلام، خدای تبارک و تعالی که از وقت که حقیقت سلام هست بر تو سلام میفرسته، و یقول خلقت السماوات السبع و ما فیهن و الارضین السبع و ما علیهن و ما خلقت موضعا اعظم من الرکن و المقام. خب خدا میفرماد من در روی زمین محلی رو با عظمت تر و با فضیلت تر، یعنی اونجا ثوابه. این که حالا امام سجاد امام صادق راجع به رکن و مقام میگن، یعنی تو تمام نقاط زمین ثواب مسجد الحرام با هیچ کجا معادل نمیشه نمازش. حتی نماز در مسجد النبی معادل نماز در مسجد الحرام نیست. اون وقت تو مسجد الحرام باز بین الرکن و المقام ثوابش بیشتره. خدا هم میفراد ما خلقت و موزن اعظم من رکن المقام، ولو ان عبدن دعانی منذ خلقت و سماوات و الارضین. این دیگه خیلی عجیبه دیگه، از عمر نوح و اینا رفت بالاتر. اگر یه عبدی از اون زمانی که من آسمانها و زمین رو خلق کردم من رو عبادت بکنه، ثم لقانی جاهدن، لقینی جاهدن، من رو جاهدن لولایت علیین ملاقات بکنه، لأکببته فی سقر، یعنی اگر کسی به اندازه عمر عالم دیگه نگیم عمر نو خدا رو عبادت بکنه اما منکر باشه، لأکببته فی سقر، او رو در نار من با صورت وارد میکنم. حالا اینجا کلمه جاهدن داره، ممکنه این رو حمله بر ناسبی ها بکنیم، اونا که علاوه بر جهدم دشمنی هم دارن. باز روایت بعد خب میدم یه عمل صحیحشون چه ارزشی داره؟ اون تخفیف عذاب که آقا جون بحث نیست، این آقای صحت چه اثری داره؟ نه دیگه نه، ما از اون روایت استفاده کردیم وقتی مستبصر شدن. حالا ببینید شما آقا جون این همه روایات رو با هم در نظر بگید. روایت 16 هم باز همین دیگه من نخونم، این رو خودتون بخونید. اون راضی به ایل بقا اعظم حرمتن هست، ما بین الرکن و المقام، ما بین القبر و المنبر، روزتون من ریاض الجنه، لو ان عبدا امره الله، تقریبا همین داره، لکان حقیقا علی الله عز و جل یکبه علی منخریه فی نار جهنم. اما سند این روایت عرض میکنم معتبر نیست، چون ابراهیم ابن اسحاق مشترک بین جماعتیه. حدیث 17 هم و عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن عیسی عن الفضل ابن کثیر مدائنی، که توثیق نداره این فضل ابن کثیر، عرض میکنم که البته گفتن صاحب نوادر الحکمه توثیق کرده، عن سعید ابن ابی سعید البلخی قال سمعت ابا الحسن امام کاظم علیه السلام یقول ان لله فی وقت کل صلات یسلیها هذا الخلق لعنه، خدا لعنت میکنه. قلت و جولت و فداک و لمه، قال به جهودهم حقنا. آقایون این حق امامت یه چیزی کمی نیست واقعا. بگیم حالا خدای تبارک و تعالی یه حقی برای اینا قرار داد و یه عده آمدن قصف کردن، اصلا تمامه. حالا این تعبیرم ممکنه بکنیم واقعا حقیقت دین ولایته، حقیقت دین اصلا ولایته. خب حالا بگیم آقا اینا اعمالشون صحیحه، یعنی همونطوری که عمل ما مسخط قضا و عاده است، عمل اونام همینطوره. چطور میشه اینطور باشه؟ عرض کردم اون تعبیر هاکذا یتوفون فی الجاهلیه، یا روایتی یه روز قبل خوندیم اینا یعبد و غیر الله، یعبد و غیر الله، یعبدون غیر الله. اینجام که خدا در وقت هر نماز اینا رو لعنت میکنه، مگه میشه عملشون صحیح باشه مورد لعن خدا قرار بگیرن؟ اگر ببینید، اگر انکار ولایت موضوع برای لعنه، چه اختصاصی به وقت نماز داره؟ این معناش این است که اثر ولایت تو نماز ظاهره، اثر ولایت تو روزه. یعنی اگر کسی ولایت نداشته باشه اطاعت خدا نمی کنه. این معناش اینه دیگه. اون روایاتی که داریم که آقا نماز بدون ولایت و اینها قابل قبول نیست، که درسته اونا هم اونا مؤید این بحث از که داریم میکنیم. ببینید اینی که در وقت نماز مثل این میمونه یک طلبهی در وقتی که باید درس بخونه، در وقت درس، در کلاس درس شروع کنه با موبایلش بازی کردن. خب اینجا اجازه بفرمایید، حالا من بر شما تطبیق نکردم، میدونم شما دارید حدیث میبینید، آه دارم مثال میزنم. ببینید اینجا اون کسی که داره درس میگه براش بسیار بسیار سخت‌تر از این است که در غیر درس اون طلبه موبایلش بازی کنه. خب در غیر درس داره بازی میکنه، بازی کنه. اینجا هم همینطور آقایون، این نکته مهمیه، خوب دقت کنید. در وقت نماز اثر ولایت باید ظاهر باشه. اینا وقتی با میشن نماز بخونن ندارن، لذا لعن خدا شامل حالشون میشه. به جهودهم حقنا و تکذیبهم ایانا. یه دو تا روایت دیگه مونده، اینم فردا عرض میکنیم. حالا آقایون بگردید روایات معارض داره یا مؤید داره یا نداره، تا نتیجه گیری کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد.